أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی درباره حرمت کذب و مباحث مربوط به کذب در وعد و وعید منتهی شد، زیرا این روایتی که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه نقل شد، همونطوری که کذب خبری را نهی فرمود، کذبی که در موارد وعد و وعید هستم نهی شده است. البته در باره خصوص وعد فرمود کسی نمیتواند کودک خود را وعده بدهد به وعده وفا نکند. گرچه بحث در باره وعد و وعید از بحث کذب بیرون است، لیکن روایتی که کذب را تحریم کرده است در باره خلف وعد هم او رو به عنوان کذب تحریم کرده است. لذا فقه ناچار است در این زمینه بحث کند که آیا خلف وعد کذب است یا نه. قهرن در باره وعده باید یک مقام در باره تحلیل خود وعده بحث بشود که وعد چیست. مقام ثانی در باره حکم وعده است که این جائز خلف وعده، که این جائز است یا جائز نیست. در مقام اول که وعد چیست، وعد از سنخ انشاست، منتها گاهی انشاء صریح است بدون استلزام خبر، گاهی اخبار را هم به همراه دارد. اونجا که انشاء صریح است و مستلزم خبر نیست، مثل این که بگوید لکه علیه کذا، همونطوری که عهد و یمین و نذر را انشاء میکند، اینجا هم وعد را انشاء میکند، میگوید لکه علیه کذا، شما این مقدار پیش من داری، از من طلب داری، این وعده است. لکه علیه کذا، این میشه وعده. این قسم چون انشاست نه صادق است نه کاذب، زیرا صدق و کذب نقیزه هم نیستن تا ارتفاعشون محال باشد. اینا عدم و ملکن در یه محور خاصی صادقن، مثل علم و جهل. بلکه انسان یا عالم است یا لیس با عالم، اما شجر نه عالم است نه جاهل، زیرا شأنیت هیچ کدام از اینها رو ندارد. اگر گفتیم شجر نه عالم است نه جاهل، این معناش نیست که نقیزین رب شد، بلکه معناش است که این عدم و ملکه هر دو از زمینی که قابل اتصاف نیستن منتفی است. چون علم و جهل عدم و ملکن در زمینی لائق مثل نفس انسانی مطرحن، درخت نه عالم است نه جاهل، انشاء نه صدق است نه کذب، زیرا صدق و کذب وصف خبرن و انشاء خبر نیست. چون که تصورات و مفردات هم نه صدق نه کذب، زیرا صدق و کذب وصف جمله خبریه است نه وصف مفرد. و چون اینها متقابلن به تقابل عدم و ملکه نه تن نقیزین، ارتفاعشون هم ممکن است. بنابراین این وعده سریع که انشاء محض است و خبر را به همراه ندارد، نه صدق است نه کذب، اون وعده دهنده هم نه صادق است نه کذب. البته در مقام عمل یا وفا میکند یا وفا نمیکند. اگر وفا کرد اون شخص میشه صادق الوعد، و اگر وفا نکرد اون وعد میشه وعد مکذوب. حالا این مطلب دومی است که در بحث دیروز اشاره شده. پس مطلب اول این است که در انشاء سری نه خود متن این خبر هست نه لازمه او خبر. گاهی وعده از سنخ خبر هست، یعنی شخص از ضمیر خود و از اراده و تصمیم خود خبر میدهد، میگوید من تصمیم گرفتم که این مقدار به شما عطا کنم، یا فرونکار را برای شما بکنم. گرچه این وعده است، اما یک اخباری را به همراه دارد و اون است که این شخص از درون خود خبر میدهد، میگوید من مصمم شدم، اراده کردم که فرونکار را برای شما انجام بدم، در حالی که اراده نکرده است. چون این انشاء اون خبر را به همراه دارد و این خبر هم از درون خود شخص است و واقع او هم ضمیر اوست و این خبر واقع ندارد، این می شود کذب فعلی. از این جهت که خبر است قابل اتصاف به صدق و کذب است و گوینده هم می تواند صادق یا کاذب باشد به صدق و کذب مخبری، و اگر کسی همکنون تصمیم گرفته است که نسبت به فلان کس این کار انجام بدهد، این گزارش او صدق است، و اگر تصمیم گرفته این کار را برای اون نکند، منتظر دارد او را فریب می دهد، در این حال که غرور و فریب و نیرنگ است، کذبم هست، برای اینکه از درون خود خبر داد در حالی که در این وصف در درون او نیست. مثل این که منافقین آمدن گفتن ما شهادت می دهیم، معتقدیم که تو پیغمبری. اونا که نیامدن بگوین که تو پیغمبری، که تا خدا به فرمادین دروغ میگن، اونا آمدن گفتن ما معتقدیم که تو پیغمبری، خدا به فرمادین دروغ میگن، از عقیده خود خبر دادن در حالی که عقیده وجود ندارد، مخبرعن عقیده اونهاست نه رسالت تو. اگر منافقین گفته باشن که تو پیغمبری، خب این خبر صحیح هست. اما منافقین اذا جاء کر منافقون قالوا انك نشهد انك رسول الله، ما معتقدیم تو پیغمبری. خدا فرمود بالله یعلم ان المنافقین لکاذبون، یشهدو که منافق دروغ میگن، برای اینکه اون از عقیده خود خبر دادن در حالی که همچه عقیده ای ندارن. واقع این خبر همون معتقد مخبر هست. مثل این که کسی مطلبی را نداند بگوید من عالمم، وصفی را واجد نباشد بگوید من دارای اون وصفم، از درون خود خبر میدهد، واقع این خبر همون درون اوست در حالی که در درون او همچه وصفی وجود ندارد، این خبر مطابق واقع نیست. پس از این جهت این میشه کذب. قسم سوم آن است که نه درباره متن انشا سخن به میان می آید، نه گزارش از مافی ضمیر، بلکه اعلام به انجام کار است در آینده. می گوید که من این کار را در فلان روز برای شما می کنم. این گرچه وعده است ولی مستلزم یه خبر هست، یعنی فلان کار در فلان روز از وسیله من واقع می شود. لازمه این قسم سوم که انشاست گزارش از آینده است. چون صدق و کذب خبر به این است که اگر خبر مطابق با واقع بود میشه صادق و اگر مطابق نبود میشه کاذب، و واقعش مربوط با آینده است نه الان، پس الان این خبر نه صدق است نه کذب، چون به لحاظ الان که خبر نده، به لحاظ آینده خبر داده، به لحاظ آینده هم نه صدق است نه کذب، و در ظرف آینده این خبر یا صادق است یا کاذب. اگر این کار انجام گرفت، اون خبری که قبلا داده است همکنون متصف به صدق می شود، و اگر انجام نداد، اون خبری که قبلا داده است همکنون متصف به کذب می شود. پس در قسم سوم حدوثاً این خبر نه صادق است نه کاذب، ولی بقاءن یا صادق است یا کاذب، از احد طرفین بیرون نیست. این خلاصه تصویری که درباره وعد گفتن. خب اون قسم اولش که صدق و کذب پذیر نیست، از بحث صدق و کذب بیرونه که آیا چنین کاری حرام است یا نه، از جهت صدق و کذب. قسم دومش که مربوط به گزارش از معاف ضمیر است، لازمه این خبر، لازمه این گونه وعده یه خبر فعلی است، این خبر فعلی هم باید یا صادق باشد یا کاذب. اگر این شخص تصمیم نگرفته این خبر او کاذب است و خود این شخص هم میشه کاذب خبری مخبری و خبرش هم کذب خبری، این هم میشه معصیت از جهتی که کذب است. اما قسم ثالث که الان گزار خبر میدهد که من در آینده این کار را برای شما میکنم، نه الان تصمیم گرفتم که از تصمیم خود خبر بدهد، از تحقق فعل در آینده خبر میدهد. همکنون این کار از جهتی که وعده است که انشاست که هیچ، نه صادق است نه کاذب، و لازمه چنین وعدی گزارش و خبر است. این میتواند صادق و کاذب باشد، اما بقاءً نه حدوثاً، در ظرف تحقق نه حادث نه صادق است نه کاذب. اما حالا حتما باید صادق بشود یا نه، این در مقام ثانی بحث خواهد آمد که حکم وعده چیست، که آیا وفای به وعد واجب است یا وفای بعد واجب نیست. اگر استدلال بر وجوب وفای بعد از راه این که اگر وعده نکند میشه کذب و اگر وعده بکند میشه صدق و صدق واجب است و کذب محرم، شاید بتوان استدلال کرد که وفای به وعد واجب است برای اینکه کذب نشود. و اما اگر گفته شد که کذب در مقام حدوث حرام است نه در مقام بقا، یعنی انسان وقتی حرف میزند حرفش باید صادق باشد کاذب نباشد، نه اینکه اون وقتی که حرفی که زد کاذب نبود بعدن این حرف کذب در آمد انسان معصیت کرده باشد، این باید در مقام ثانی روشن بشود. خب پس مقام اول بحث که تحلیل معنای وعد بود که الوعد و ما هوه و کم هوه به این صورت در آمد، مقام ثانی بحث این است که آیا وفا به وعد واجب است یا نه. اگه کسی وعده داد وفای او واجب است یا نه، تا در بخش پایانی برسیم به جریان وعید که عمل به وعید واجب است یا نه. در باره وعده این که میگوید لکه علی کذا، اونجا که متنش انشاست بدون خبر، این میتواند واجب باشد میتواند واجب نباشد، تابع دلیل شرعی است. اگر از سنخ نذر بود، عهد بود، یمین بود، این وفاش واجبه. در این گونه از موارد وفا واجب است، خواه اثر وضعی هم به همراهش باشد، یعنی کسی گفت لکه علی کذا، همکنون این فعل یا نتیجه نظیر نظر فعل نظیر یا نظر نتیجه، این مال به عهده این شخص بعد دهنده بیاید، این واجب است که ذمه خود را تبرئه کند و وفا بکند. یا نه با این انشاء و با این صیغه، نه به عنوان فعل نه به عنوان نتیجه چیزی به عهده این وعده دهنده نمی آید، ولی صرف تکلیف است. این دو قسم نظیر وجوب انفاق زوجه و انفاق بر فرزند است. بر مکلف لازم است که هزینه زندگی همسر خودشو بدهد. این به دو وجه است، یکی این که هزینه زندگی همسر بر عهده اوست، یعنی ذمه او مشغول است وضعاً، یکی این که تکلیفاً بر او واجب است که این ذمه خود را تفریق کند. پس وضعاً بدهکار است که اگر نداد از مال او می‌گیرند، تکلیفاً هم موظف است. نظیر دین، اگر کسی به دیگری بدهکار بود، حالا یا دین مصطلح که رو قاعده من اطلف و قاعده ید و امثال زالک آمده، یا قرض. قرض عقد است، جزء عقود است، یکی مقرض است یکی مقترض، مالی را از دیگری وام میگیرد دیگری هم وام میدهد، یه انشاء است توی ایجاب است و قبول و عقد. یه وقت است نه، قرض معهود نیست، دین است، بر اساس من اطلف مال الغیر فهو له ضامن علی الید ما اخذت حتی تؤدی، که این قرض نیست، اگه کسی مال دیگر را تلف کرده است ضامن است، این زمانیت باعث می شود که ذمه مشغوله. این ذمه که مشغول شد به مال غیر، تفریق این ذمه واجب است. پس این شخص وضعاً بدهکار است، تکلیفاً موظف، دین این چین است، تأمین هزینه زوجه این چین است و مانند. در جریان تأمین هزینه فرزند این طور نیست که بر عهده شخص چیزی مستقر شده باشد، بلکه شخص موظف است هزینه فرزند را بدهد، هزینه پدر و مادر را بدهد اگر نیازمند باشند. این طور نیست که حالا اگر مرد و نداد از مال او خارج میکنند، بر در عهده او نیست، صرف تکلیف است. در جریان وعده خواه نظیر دین و هزینه زوجه باشد، خواه نظیر تأمین هزینه پدر و مادر یا فرزند باشد، بالاخره وظیفه است. آیا در وعده که شخص میگوید لک علی کذا، که انشاء میکند شما این مبلغ پیش من دارید به صورت وعده، یا این کار شما به عهده من است، این نظیر دین وضعاً به عهده او میاد، تکلیفاً موظف تفریق ذمه است، یا نه وضعاً نمی آید ولی تکلیفاً موظف است تفریق این کار انجام بده، یا نه وضعاً به عهده او می آید نه تکلیفاً وظیفه دارد. اگر قول وجه اول یا وجه دوم رو گفتیم، به هر وسیله باشد به علای تقدیرن وفاء وعد واجب است. و اما اگر نظر سوم را پذیرفتیم که نه وضعاً نه تکلیفاً چیزی به عهده شخص نیست، به چیزی شخص را موظف نکرده، وفاء وعد و جزء آداب و سنن اسلامی و اخلاقیات محسوب می شود، نه جزء فرائض. این تحریر بحث در مقام ثانی. برای اثبات وجوب وفاء وعد چند تا دلیل اقامه شد. یکی این که کذب چون حرام است، اگر کسی وفاء به وعد کرد میشه صادق الوعد، وفاء به وعد نکرد میشه کاذب الوعد، و اون وعد میشه صادق در فرض اول و میشه کذب در فرض دوم. بعضی از وعد دهنده ها را قرآن به عنوان صادق الوعد معرفی کرد، و بعضی از وعدها را به عنوان وعد غیر مکذوب معرفی کرد، گرچه اون وعد وعید است، معلوم میشه که صدق و کذب بردار است. چون کذب حرام است و خلف وعده مستلزم کذب است، بنابراین خلف وعده محرم است. پاسخ این استدلال از اون تحریر و تحلیل مقام اول به دست می آید که وعد سه قسم بود. اون محور اصلی وعد که انشای صرف است، که نه صدق بردار است نه کذب. قسم دوم وعد که از مافی الضمیر خبر میدهد، البته اگر کسی بگوید به این که من تصمیم گرفتم که این کار را برای شما بکنم، اگر این تصمیم در نفسش نبود، این شخص در دروغ میگوید، معصیت میکند، این دیگه به مقام وفا نمیرسد، این هم اکنون دارد معصیت میکند، این کار به وفا ندارد. اگر چون چه گاهی به صورت تجری در می آید، ولی اگر چون چه در فرع دوم اونجا که از تصمیم خود خبر داده است، بل اون لحظه که گفت من مصممم که این کار را برای شما بکنم، در حالی که مصمم نبود بر دروغ گفت، معصیت شد. نه، چون تقوی خارجی ندارد، این برای اینکه این تصمیم گرفته، از تصمیم خود خبر می دهد. خارجی این خبر همون تصمیم و اراده مخبر است. این از خارج که خبر نداد، این از نفس خود خبر داد، گفت در صحیفه نفس من، در صحنه نفس من عزم وجود دارد، در حالی که عزم وجود نداشت. قسم سوم بود که مربوط به عمل خارجی است. در جریان قسم سوم این شخص میگوید که در فرون روز این کار را بر شما انجام میدم، آیا وفای به اون وعد واجب است یا نه؟ برخی گفتن واجب است، برای اینکه اگر وفا نکند این میشه کذب، به کذب محرم است. نقدی که بر این استدلال شده است این است که اون کذبی که محرم است این است که کلامی که از متکلم صادر میشود بشه کذب، دروغ گفتن محرم است. اما اگر کلامی در ظرف صدور و تحققش کذب نبود، چنگه صدقم نبود، لکن در مقام بقا متصف می شود به کذب، آیا چنین چیزی محرم است؟ یا نه قدر متیقن از حرمت کذب این است که این خبر در حین صدور دروغ باشد؟ اما اگر خبری در حین صدور دروغ نبود و بعدن متصف به کذب شده است، این محذوری ندارد. اون وقتی که فعل متکلم است اون وقت کذب نبود، اون وقتی که کذب می شود دیگه کلام متکلم نیست، فعل متکلم نیست. الان کسی خبری داده که 2 روز بعد این کارم انجام میدم، بعد هم در اثر اینکه مرد این فعل با وعده وفا نشد، نمیشود گفت به اینکه این شخص الان دروغ گفته، این خبر دروغ است. که کذب مال جایی است که در ظرف صدور، در ظرف تحقق مطابق با واقع نباشد، و این خبر در ظرف تحقق متصف به کذب نبود چون که متصف به صدق نبود. بنابراین اثبات حرمت کار آسانی نیست. ادله حرمت کذب منصرف است به کذب فعلی، نه خبری که همکنون کذب نیست ولی بعداً یا به صدق متصف می شود یا به کذب، خارگاه ممکن مخبر باشد یا ممکن مخبر نباشد. بمانند آن حالا بله، در جریان کذب علی الله و الرسول صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام در بحث مبطلات صوم، اونجا این توصیه هست که نفی بکند شیء ثابتی را، اثبات بکند شیء منفی را به مانند آن. اما در جریان کذب که از اوصاف قول است ما یه همچه اطلاقی داریم که کذب فعلی هم محرم است. اگر داشته باشیم میفته تو دلیل دوم حرمت خلف وعده، ولی در دلیل اول که ظاهر ادله کذب قولی است و این کذب از اوصاف کلام است شامل نمی شود این مقام را، برای اینکه این متوجه به کذب فعلی است، یعنی خبری که صادر می شود اگر دروغ بود حرام است. اما اگر خبری که صادر شد در ظرف صدور کذب نبود بعدها کذب شد، این چنین خبری اثبات حرمتش آسان نیست. پس این بله دیگر، چون معمولا کذب صفت فعل قول است، این قول ظاهرش فعلیت است دیگر، این قول باید بالفعل کاذب باشد، این بالفعل کاذب نیست. یه حرفی این آقا زده، این حرف در ظرف صدورش کذب نبود، بعدها خواه این گوینده زنده باشد خواه گوینده بمیرد، گاهی متصف می شود به این که این خبر مطابق واقع نیست. اما این خبر مطابق واقع نیست، اما دیگه گوینده کاذب هست یا نه، این که عمده کذب مخبری است که مخبر متصف بشود به کاذب بودن، که آن است که معصیت است. کذب مخبری معصیت است زیرا فعل مکلف است، در حالی که مخبر اون وقتی که خبر داد دروغ نگفت. دلیل دیگری که برای وجوب وفای به وعد به حرمت خلف وعده ذکر میکنن روایات مسئله است، که بخش از روایات را حالا در این نوبت میخونیم بخواست خدا. ظاهر اون روایات این است که وعد مثل نذر است، وفایش واجب است. اگر کسی خلف وعده کرده است مثل این که دستور ذات اقدس اله را تخلف کرده است به مانند آن. این روایات ظاهرش وجوب است، فتوایی که مشهور بین فقها رضوان الله علیهم هست این است که وفای به وعد مستحب است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیهم فرمودند گرچه ظاهر روایات وجوب وفای به وعد است، ولی فتوایی که رایج و مشهور بین فقها رضوان الله علیهم هست عدم وجوب است. این رو باید چجوری توجیه کرد؟ الان ما یک روایت را به نمونه بخونیم، بعد ببینیم روایات که از این سنخن و دلالت میکنن بر وجوب وفای به وعد چرا در فضای فقهی مورد قبول اصحاب نیست، اصحاب فتوا به استحباب دادن، آیا اعراض کردن یا نه. اگر اعراض کردن، اعراض مشهور پیش بعضی ها باعث وهن روایات نیست، بلکه می شود به روایت معتبر عمل کرد، مگر اینکه اون اعراض به تضعیف برگردد. حالا نمونه از این روایت بخونیم. در کتاب حج ابواب احکام معاشره باب 109 عنوان باب این است: باب استحباب صدق فی الوعد ولو انتظر اون شخص وعدهنده سنتن. غالب این محدثین که جنبه رواییشون قوی است و ذوق اخباریت هم فی الجمله دارن، از این روایات باب وعده استحباب فهمیدن. عنوانی هم که برای این باب انتخاب کردن عنوان استحباب است. صاحب وسائل این کار کرده، دیگران هم این کار کردن، میگن باب استحباب صدق در وعد. این نامگذاری و عنوان دادن به این باب برای یک فقیه کارآمد نیست. فقیه به عنوان باب نگاه نمی کند، به خود محتوای روایت نگاه می کند. مرحوم صاحب وسائل و مانند آن چون قائلن به این که این روایات رو باید بر استحباب حمل کرد، از این روایات ند فهمیدن. اولین روایت این است که مرحوم کرینی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام، که سند این روایت صحیح است و رجال مأخوذ در این معتبر. وجود مبارک امام صادق فرمود: انما سمی اسماعیل علیه السلام صادق و لأنه وعد رجلا فی مکان فانتظر سنتن فسماه الله صادق الوعد ثم ان الرجل اتاه بعد ذلك فقال له اسماعیل ما زلت منتظرا لك. ظاهرا گفتن این اسماعیل صادق الوعد غیر از اسماعیل ذبیح الله سلام الله علیه است. خب اسماعیل صادق الوعد که از انبیای الهی بود، کسی را وعده داد در جایی و یک سال میعادشون بود، یک سال اونجا موند و این شخص نیامد و بعد از یک سال آمد و حضرت بفرمود که من مدت ها منتظر شما بودم، لذا ذات اقدس اله اسماعیل را به صادق الوعد موصوف شد. البته این دلیل نیست بر وجوب وفای به وعد. شبیه این روایت از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف اذا وعده. خب این هم دیگه لسان تقریبا بالغی است. می‌فرماید اگه کسی به خدا و قیامت اعتقاد دارد به وعده خود وفا کند. روایت سوم این باب که مرحوم کرینی با همون سند قبلی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیفه، این چون مصدر به اون ایمان است شاید مقداری در افاده وجوب تام نباشد، ولی اصلش امر است دیگر. روایت سوم که با همون سند قبلی است ان هشام ابن سالم نقل میکند این است: هشام ابن سالم میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنیدم که فهمود عدت المؤمنه اخاه نذر لا کفاره له. عده مصدر وعد است که این تای او عوض اون واو، و میشه عده. وعده مؤمن به منظره نظر است، منتها حنس نظر کفاره داره، اینجا کفاره نداره، اصل وفاش واجب است. فمن اخلفه فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض و ذلک قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، که این را حضرت تطبیق فرمود بر کسی که وعده میدهد و وفا نمیکند. اول در برابر حکم خدا تخلف شده و مقت و غضب خدا را استقبال کرده، در معرض مقت و غضب قرار گرفت، چون خدا فرمود کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. روایت چهارم این باب هم که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است درباره سر نامگذاری اسماعیل به صادق الوعد است که مشابه همچه وعدی هم درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که حضرت کسی را وعده داده است در کنار یک سنگی، فرمود من اینجا هستم تا شما بیایی، تشتد در شمس علی، فقال له اصحابه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لو انک تحولت الى الظل، اونجایی که میعاد بود آفتاب تابید شدید هم بود، به حضرت پیشنهاد دادن که شما جاتون عوض کنید بیاد سایه، حضرت فرمود به این که قد وعدته الى هاهنا، من او رو شخص در همین مکان وعده دادم نه جای دیگه، و لم یجع کان منه المحشر، اگر نیاید باد که خب در محشر مثلا پاسخ بدهد. این روایت سوم که سندن تام است دلالشم بر وجوب خوبه، از این روایات کم نیست که وفاء به وعد را واجب میدوند. چرا معروف بین فقها رضوان الله علیهم عدم وجوب است؟ آیا از این روایات اعراض کردن یا نه؟ چون از این روایات اعراض کردن روایت از حجیت می افتد یا نه این سنخ نیست؟ کسانی که مثل مروان خوی رضوان الله علیه قائلن به این که اعراض از روایت باعث وهنون روایت نیست، چه اینکه عمل بر روایت ضعیف باعث قوت او نیست، اونا میگن بر فرضم اعراض شده باشد اعراض اثری ندارد. البته مرحوم خوی رضوان الله علیه فرمایشش این نیست که عمل اصحاب روایت ضعیف را قوی نمی کند مطلقا، یا اعراض اصحاب از یه امر روایتی روایت قوی را ضعیف نمی کند مطلقا. می فرمون به این که صرف عمل نکردن باعث وهن روایت نمی شود و صرف عمل کردن باعث تقویت نمی شود، مگر اینکه برگشت اعراض به تضعیف باشد و برگشت عمل به تقویت باشد، اونگاه اصحاب دارن شهادت میدن که این روایت ضعیف است یا دارن شهادت میدن که این روایت قوی است، اونگاه عمل اصحاب میتواند سند باشه. پس این طور نیست که ایشون بفرمان مطلقا اعراض اصحاب سهمی ندارد. خب آیا اصحاب عمل نکردن یعنی از این روایات اعراض کردن؟ این که سند روشن نیست، با اینکه این روایات را همین فقها رضوان الله علیهم همین محدثین برای دیگران نقل کرده، این روایات در مرعا و مسمع اونها بوده است، پس صرف اینکه اینا عمل نکردن نمی شود استدلال کرد بر اینکه این روایات از حجیت ساقط شده یا دراعتشون مشکل دارد. چه چیزی است که انسان می تواند به استناد او فتوا بدهد به عدم وجوب وفاء به وعد؟ یا لااقل به استراحت ما به حرمت خلاف ندهد. قائلین به وجوب به این دو دلیل استدلال کردن که هر دو ناتمام بود، یکی مسئله کذب، یکی مسئله روایات خاصه. در قبال این سیره متشرعه بر این است که وفاء به وعد را جز سنن میدونن، جز اخلاقیات میدونن. بسیاری از موارد است که متشرعین بزرگان وعده میدن و بعدم عذرخواهی میکنن و کسی هم نمیگوید به اینکه حالا شما این وعده دادید و نیامدید معصیت کردید. این سیره نشون میدهد که این خلفاً عن سلف به عصر عصمت علیه السلام معصومی علیه السلام رسیده است و اون چی که از اینها تلقی شده است این است که این یک حکم اخلاقی است. لکن اثبات این که این سیره در همین حد باشد بر برابر قول اونها این کار آسانی نیست. لذا خود مرحوم آقای رضوان الله علیه یه احتیاطی میکنن. بنابراین اگر چنون که کسی بخواهد وعده بدهد و عمل نکند برخلاف احتیاط کرده است. لکن باید مرحوم آقای عرض کرد آیا سیره در کدام قسم از این اقسام سگانی خلف وعده است؟ وعده است که خلاف شده، چون وعده سه قسم بود. این تخلف ها مال کجاست؟ یه وقت است که نقد متن صریح وعده همون انشاست، میگه لکه علیه کذا. یه وقت است که از درون خود و از عزم و تصمیم خود خبر میدهد. یه وقت است که از آینده خود با خبر میکند که من در آینده این کار را برای شما میکنم. شاید بخشی از این خلف وعده ها به اون قسم اول برگردد. قسم اول نه صدق بود نه کذب، لکه علیه کذا. اما قسم سوم که گزارش میداد من این کار را میکنم، آیا این هم مطابق سیر است یا نه؟ البته شاید بتوان ادعا کرد که سیره غالب متشرعین هم همین است، سیره عوام به اعتبار بهش نیست، اما سیره خیلی از متشرعین بر این است. حالا این سیره ما احراز میکنیم که به عصر عصمت رسیده است یا این گونه از سیر نشأت گرفته از فتوای مراجعشونه. وقتی فقها ها فتوا دادن به عدم وجوب وفاء به وعد، مردم هم عمل میکنن. بنابراین اثبات این که این سیره به عصر عصمت رسیده است کار آسانی نیست. ما این و این روایات و این روایات ظاهرش وجوب است. بنابراین اگر کسی به قسم سوم وعده وفا و بعد انجام داد، احتیاط لازم این است که وفا بکنه. خب آخه معصیت که با عذرخواهی حل نمی شود که. خب نه، چه عذری که جلوی باز بشه خلاف شر بکنم؟ مهمان آمد، همین عذرهایی که میارن، مثلا با این عذر انسان میتواند نمازش ترک کنه یا دروغ بگه. منظور آن است که این عذرهای اخلاقی است. اگر یک کسی معصیت کرده دروغ گفته با عذرخواهی حل میشه؟ نه، عذر شرعی یا همین عذرهایی که مهمان آمده یا کار داشتم، از این عذر هاست، یه عذرهای عادیه دیگه. نه، خودش رو معذور اخلاقی میدونه نه معذور فقهی، به دلیل اینکه با همین عذرها هرگز معصیت نمی کنه، هرگز دروغ نمیگه. با همون عذرها برای خود مصحح کذب فراهم نمی کنه. نه، منظورم این است که حالا متشرعین که عذر میارن با اون عذرها خلاف شر میکنن؟ هرگز نمیکنن. معلوم میشه باید یه عذر اخلاقی است نه عذر فقهی. بخش پایانی بحث مسئله وعید است. در جریان وعید که گفتن خلف وعده جایز نیست در باره حکیم، ولی خلف وعده وعید مخالف حکمت نیست. اون وعیدها هم سه قسم است. یه وقت است که متنش انشاء است، مثل این که میگن اگر این کار را بکند فلهو عذاب و جهنم. این تعبیرات ذات اقدس را در قرآن کریم وعید است محض است و انشاء صرف. این است صدق و کذب بردار نیست و ممکن است ذات اقدس را عفو بکند. خلف وعده ان الله لا یخلف المیعاد، خودش هم به عنوان یک اصل کلی ذکر کرده، خلف وعده مخالف حکمت است. اما خلف وعید مخالف حکمت نیست، بلکه موافق عفو و بزرگواری و سماحت کریم است. اون قسم دوم که متکلم از درون خود خبر بدهد، باید من تصمیم گرفتم که فلان کس را عقاب بکنم یا فلان کار بکنم. اگر یه همچه تصمیمی در درون او نباشد، این میشه کذب و رو در وعید است، میشه کذب. قسم سوم آن است که خبر بدهد که من در آینده این کار میکنم، در آینده این کار میکنم، تهدید بکنم. اگر ما گفتیم کذب در مرحله بقا، کذبی که لازمه سخن هست نه متن سخن، این یک، و در مقام بقا کذب است نه در مقام حدوث، دو، چنین کذبی محرم است، بله خلف وعید محرم است. منتها در جریان وعده یه شبهه حقی هست، حق مال اون موعود له هست بر کسی که وعده میدهد. میگوید لکه علی کزا، یک حقی برای اون طرف ایجاد میکند برو شبهه حق، لذا استیفای اون حق، احقاق اون حق میشه لازم. در جریان وعید اثبات حق است برای خود وعید صاحب شخص، خود شخص که صاحب وعید است. گذشت از حق رواست، استیفای حق شخصی که واجب نیست. وعید به این بر میگردد که شخص وعید دهنده تهدید کننده صاحب حق است. خب گذشته از حق که محذوری ندارد، اما ندادن حق دیگری محذور دارد. این است که خلف وعده روانی است و خلف وعید رواست، و چون کذب بودن در مرحله بقاست نه در مرحله حدوث، خلف وعید به این معنا هم محذوری ندارد. والحمدلله رب العالمین.